بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. این مسئله رقابت اسلامی و ایرانی یا تقابل اسلام و ملیت و ایران از حرفا با 4-5 تا مغالطه و در یک پروژه توطئه آغاز شد. تا قبل از رضاخان مثلا این بحثا مطرح نبوده تو ایران. شما برید ببینید در دوران صفویه، نمیدونم قاجار، زندیها، افشاریها، اصلا این حرفا نبوده. اینا از زمانه که انگلیس‌ها آمدن تو ایران و این خطی بود که دادن به رضاخان، یک ضلعش دیکتاتوری سلطنتی، یک ضلعش سکولاریسم و دینزدایی، یک ضلعش غرب زدگی که اونجا دیگه نه ایرانی بودن نه از زرتشت حرف می‌زدن نه از خط فارسی، یک ضلعش هم هر شود که مبارزه صریح با اسلام و اسلامگرایی تحت عنوان ایرانیگری، یعنی کجا ایرانی باشن کجا نباشن اینم خودشون برنامه‌ریزی می‌کردن، اینا انگلیسی‌های خط رو می‌دادن، اینا هر جا رفتن همین کارو کردن به دست نوکرانشون. ما حالا اینجا به یک بحث تاریخی فرهنگی و بیشتر علمی می‌خوام روی قضیه بکنیم، به 3-4 نکته توی این باب، چون شاید 50-60 نکته مهم تو باب مسئله اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی مطرح باشه که اینجا فقط به چند تاش ما می‌تونیم، به 3-4 تاش اگه بتونم اشاره کنم. بعضی آیات قرآن رو مصداقش رو اصلا شأن نزولش گفتن ایرانی هاست. ببینید بعضی از آیات در قرآن کریمه که روایت در زیلش داریم، ببینید چی جور از ایرانی ها، اینایی که میگن آقا اسلام دین عرب بود و عرب و عرب عرب و ایرانی ملیگرایی و اسلامگرایی قابل جمع نیست، اینا اینه توجه ندارن، یعنی توجه هم بعضشون دارن، سواد ندارن، بعضی از سوادش ندارن، خیلی هاشون هم که توجه دارن اجمالا لجاجت و کینه است. چند تا آیه قرآن که اغلب مفسرین حتی روایات داریم راجع به ایران، حتی راجع به همه عید نوروز، آیه 135 ببخشید آیه 57 و تا 59 سوره طه که میفرماد قال موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس ضحا، که وقتی حضرت موسی علیه السلام چیز میکنن جادوگرای حکومت و اینا میگن که تو هم جادوگری بیا تا المپیک جادو را بندازیم، حساب تو برسیم، آبرو تو ببریم. قرآن میفرماد که حضرت موسی علیه السلام گفت که وعدگاه ما و شما روز آرایش، یوم الزینه. در روایات متعدد داریم که این یوم الزینه که حضرت موسی وعده میده به اینا که اون نبرد بزرگ فیصل بخش بین موسی و فرعونه، همین یوم النیروز، روز عید نوروزه، که روایت چم اینجا هست که من حالا فرصت نیست همشو براتون بخونم، مفسرین ما بحث کردن. آیه 16 سوره مبارکه حج که نام مجوس رو میاره، مجوس معرب مقوش و مق هست که به ایرانی ها قبل از اصلا زرتشت، بحث آیین مق ها مال قبل از زرتشته، ولی بعد از زرتشتیگری هم یه تعبیر موند. این آیه میفرماد که اصلا موحدین را و مشرکین رو، اونایی که به خدا و آخرت اعتقاد دارن، با مشرکین دوتا دسته میکنه. و جالبه خود قرآن صریحا ایرانی ها رو، یعنی مجوس رو، کنار یهودی و مسیحی و صابئین به عنوان خدا پرستان اینا رو تو یه جبهه قرار داده، جبهه مقابل رو مشرکین قرار داده. یعنی اینا موحدینی بودن که بعد کم کم تحریف شده به این معنایی که مجوس و زرتشتی کافره و مشرکه، به این معنا که قرآن خود مسیحی ها و اینا هم گفته کفره. قرآن کریم یه جا میفرماد که به اینا بگید ما و شما اتحاد و اشتراک داریم در اصل خدا و آخرت، اونا ما یک خانواده ایم. قرآن میفرماد بگید نزدیکترین غیر مسلمانان به مسلمانان نصارا و مسیحیانند. خب همین قرآن میفرماد اینایی که میگن مسیح سوم سگانه است، تثلیث رو میگن، اینا کافرن، کفر به خداست. او کفر به اون معنا، به اون معنا کفر و شرک، فقط مجوسی ها کافر نبودن، به این به اون معنا مسیحی و یهودی هم قرآن، یعنی هر نوع شرکی که وارد توحید شده اینا رو کفر میتونه، شرکه. اما به یک معنای عام‌تر قرآن دو دسته میکنه، یک دسته میفرماد مشرکینن، یک دسته میگه دو تا دسته با هم درگیرن و این درگیری تا آخر خواهد بود. ببینید آیش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا، اونایی که ایمان آوردن مسلمونا، بعد کی رو کیا رو میذاره کنار مسلمونا تو یک جبهه، والذين هادوا یهودی ها و صابئین، مذهب صابئی رو که بعدن بنا منحرف شد تبدیل شد به ستاره پرستی، و نصارا مسیحیان و المجوس، اینا رو میگره تو یک صف. اون طرف والذین اشرکو، مشرکین، کسایی که آگاهانه مشرکن، صریح میگن ما مشرکیم، اونا یک طرف. بعد میفرماد ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خداوند در قیامت این دو دسته رو از هم جدا خواهد کرد. اونایی که صریح میگن ما مشرکیم یک طرف، اونایی که گرفتار شرک شدن ولی خودشون میگن ما مشرک نیستیم، اینا میان توی یک صف. بعد البته بین خود اینا باز دسته بندی خواهد شد. یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید، الله خداوند بر همه چیز آگاه و شاهد است. بعد میفرماد هادانه، این دوتا جبهه خصمان دشمن یکدیگرن، اختصموا فی ربهم، در مورد خدا با هم اختلاف داره. این دست خودشون هم در مورد اوصاف خدا اختلاف میکنن. شما مگه به زرتشتی، مسیحی، یهودی، صابئین و هر کدوم بگی شما خدا پرستین، حتما میگن بله. میگن شما اخلاق رو قبول دارین، میگن بله. میگن شما قیامت و حساب کتاب قبول داری، همه میگن بله. خب پیغمبرا رو قبول داری، میگن بله. به این معنا اینا همه میشن یک جبهه. جبهه مخالفم تازه نمیگه ملحد نیستن، مشرکن. اونا هم نمیگن خدا نیست، اونا صریح میگن ما به خدایان معتقدیم. به اینا که میگی شما به خدایان معتقدی یا خدا، به خصوص توی دوره های اخیر شما با اینا اگه بری حرف بزنی، حتی هندوها من باشون حرف زدم میگه که گفتم شما خدایان، میگه بله ما خدایان رو قبول داریم ولی برای یک خدای خدایان هم قبول داریم. یعنی میخواد بالاخره یک جوری شرک رو برسونن به حساب توحید. این خیلی کار خوبه، البته تو کتاباشون اینا نیست، ولی خب همین میلی که تو اینا به وجود اومده که خودشونه به توحید تظاهر کنن که نزدیکن یا واقعا نزدیک بکنن، این خیلی چیز مثبتیه. قرآن میفرماد حازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینا دو تا جبهن راجع به پروردگار و خداشون با هم ستیزه و اختلاف میکنن که خدا کیست، چه اوصافی دارد چه اوصافی ندارد. بعد میفرماد فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، کفار با لباسی از آتش خواهند بود، یعنی عذاب چسبیده به ایناست، چون عذاب در درون منشأ عذاب خودشونه، جدا نیست. ان الله، بعد میفرماد ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، خداوند اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح میکنن وارد بهشت میکند، جنات تجری من تحتها الانهار. در واقع اینجا قرآن کریم یه بشارت اجمالی داره به همه مسیحی و یهودی و مجوس زرتشتی و صابئین میده، منتها بعد دیگه اینا بسته میده که مستضعف و ناآگاه باشن، قاصر باشن یا مقصر، آگاهانه مشرک باشن یا نه. اگه آگاهانه نباشه این شرک قابل اصلاح میشه. علامه طباطبایی تو المیزان میگه که این دو طایفه معنیش اینه که تمام این ادیان، یعنی مجوس و یهود و مسیحی و صابئین، اینا همشون ریشهشون توحیدی بوده، بعدن انحرافات بینش به وجود آمده. یک نمونه دیگه، حتی بعضی از آیات در این که مصداقش دریای خزر یا خلیج فارس، مفسرین حتی روایت هم من دیدم که میگه اینا راجع به اوناست، ولی یکی هم سوره ها، این دقت کنید چقدر یک دفاع جانانه از حتی ملت ایران قبل از اسلام در برابر نجات پرستای عرب بوده. آیه سوره مبارکه شعرا آیه 191، ها این آیه که البته ما بهش اینجا استناد داریم، بله 192، آیه 198 199 خداوند در قرآن می‌فرماید، این خواهش ما هم دقت کنید، نگاه مثبت به عجم و به طور خاص ایرانی ها، می‌فرماید لو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر این قرآن رو به جایی که به عربی نازل کردیم به یک عجم نازل می‌کردیم، فقرأه علیهم، بعد یه عجم میامد میگفت ما، من پیامبر الهی هستم، از طرف خدا پیام آوردم، آیات الهی رو به زبان عجم بر عرب می‌خوند، ما کانو بهی مؤمنین، نجات پر اینا بهش ایمان نمی آوردن، میگفتن این عربی نیست، ما عربی. خیلی جالبه های آیه قرآن. قرآن میفرماد اگر قرآن به جای زبان عربی به زبان عجم نازل شده بود، خیلی از اینا قبایل عربی که جلوی پیامبر ایستادن، میفرماد خیلی از اینا چون نجات پرستن میگفتن او کتاب آسمانی که عربی نیست، مال ما نیست، ما عربی، این کتاب عجمه. بعد در روایت میفرماد ولیکن عجمای حرفو نزدن، ایرانی ها نگفتن این کتاب عربی مال عرباست، به مفهومش نگاه کردن، گفتن این بشری انسانیه، این جهانیه. لو انزل القرآن، در وقت این روایت از امام صادق میپرسن این آیه معنیش از عجم کیه، میفرماد لو انزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب، امام صادق علیه السلام، اگر قرآن به عجم به غیر عرب نازل شده بود اکثر عرب ایمان نمی آوردن. وقد نزل علی العرب فآمنت به العجم، به اعراب نازل شد ولی عجم نگفت این عربیه، بهش ایمان آورد. ببینید خود قرآن چجور تعبیر فرموده راجع به این مسئله. آیه 5 سوره احزاب، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. ایرانیا و غیر ایرانیا که تو جنگ اسیر شده بودن، اینا به عنوان اسیر می آمدن یا غیر اسیر خودشون می آمدن، دیگه مرکز قدرت و ثروت اینا شده بود حجاز و عراق و اینا، می آمدن اونجا. بعد عربا می گفتن که ما اینا رو چجوری به چه اسمی صدا بکنیم، اینا رو چی بگیم. قرآن می فرماد، قرآن آمد برای دفاع از حیثیت غیر عرب و به خصوص ایرانی ها. آیه نازل شد که اینا برادران شما هستند، بهشون بگید برادر، شما ارباب کسی نیستید. آیه 5 سوره احزاب، ادعوهم لآبائهم، اینها رو به نام پدران خودشون بخوانید. اینا پدر دارن، زندگی دارن، خانواده دارن، انسان هست. اینا رو به نام پدرانشون بخوانید، همونطور که خودتون رو به نام پدرانتون میخوانید. هو اقسط عند الله، این به خدا، به نزد خداوند به عدالت نزدیکتر است، این عادلان است. فان لم تعلموا آباءهم، اگر نمیدونید پدرانشون کی هستن، چرا اولا به پدر نسبت میدن؟ یه کسی از این فمینیستا میگه آقا چرا میگن فلان ابن فلان اسم باباشو میارن نه اسم مادرشو؟ حالا جالبه که در مورد اهل بیت اتفاقا حضرت امیر چند جا میفرماد بنو فاطمه، فرزندان فاطمه، چون میگن ایشون بعد از حضرت فاطمه ازدواج داشتن از فرزندان دیگه، میگفتن بنی فاطمه با همه بقیه فرق میکنه. حالا او که البته مسئله جداگانه اش، ولی این مسئله دیگه کسی گفت آقا چرا میگین فلانی؟ پس تو شناسنامه میسن نام پدر، چرا نام مادر رو نمیسن؟ یا چرا تو زبان عرب میگن فلان ابن فلان اسم باباش میاره نه مادرش؟ گفتم خب آقا جون مادرش رو کسی اشتباه نمیگیره، مادرها معلومن کیان، پدران که در میرن معلوم نیست کیان. پدر فرار میکنه، مادر که خب بچه رو به دنیا آورده، کی تا حالا شک کرده که مادرش؟ مگه کسی گذاشتنش سر رو از بچگی و استثناء؟ ولی همه میدونن مادرشون کیه، که باباشون رو نمیشناسن خیلیا، مخصوصا تو کشورهای غربی و کشورهایی که زنا و اینجور مسائل رایج میشه. تو عرب هم همینطور میگفتن مادرها که معلومه، با اسم باباشو باید بیاری تو شناسنامه بگی کی پسره کی، که در نره فردا اولا معلومشه باباش کیه و بعدم تو ارث و میراث و اینا بابای نزنه زیرش دره، مسئولیت بچه رو باید بپذیره. اتفاقا این هم خدمت به زنه، این خیال میکردی بند خدا خیال میکردی به معنی توهین به زنه، میگه اسم مادر رو نمیارید، اسم بابا رو، برای که مادر براتون میگم نه آقا، اتفاقا برای که مادر مهمه، چون مادر که اشتباه گرفته نمیشه، بابای در میره فردا انکار میکنه، آزمایش دی ان ای هم که نبوده که، تازه الانش هم همینطوره. اون زمان هم البته قیافه شناسی و نسب شناسی یک علم تخصصی بوده، طرف متخصص داشتم نگاه میکرد میگفت این برادر فلانیه، عموی فلانیه، باباش کیه، ننش کیه، بابا وزرش. بعضی هم متخصص علم انساب و علم قافه، علم قیافه بودن. خب این اسم پدر رو میذارن برای که این مسئولیتی بچه با ایه، مادر رو با این بچه نذره و دره برس باز با یک زن دیگه ای، این هم دفاع از حقوق زنه. حالا اون آیه که عرض کردم فرمود راجع به ایرانیان عجم غیر عربی که میان توی مناطق با اینها زندگی مخلوط پیدا میکنید، با اینها درست و مؤدبانه صحبت کنید. ادعوهم لآبائهم، همونطور که خودتون رو به نام پدرانتون مینامید، اونا هم همینطورن، کاملا برابر. هو اقسط عند الله، چون آخه بعضی از این عربا در حکومت و اینا تو میگفتن فکر کردن این پیروزی اسلام و اینکه پیغمبر عربه و قرآن به عربی آمده، پیامبر جهانی آخرین پیامبر عربه، معنیش اینه که عرب بر کل بشر فضیلت داره. قرآن با این نجات پرستی عربی مبارزه میکنه، پیامبر مبارزه میکنه، امیرالمومنین مبارزه میکنه، بعضی خلفای دیگه اموی و اونها که خوب نده، تا ای که شما میدونید ایرانی ها دیگه بنی امیه رو سرنگون کردن دیگه با شعار اهل بیت، هم این بنی عباس یه کودتا کردن، حق بازی عوام فریبی، اینا با شعار علوی و اهل بیتی و با شعار دفاع از آل محمد صلوات الله علیه و آله قیام کردن، ملت ایران آمد پای کار، حکومت بنی امیه سرنگون شد. اصلش هم شعار انتقام حسین بوده، اینو بدونین، کربلا حکومت بنی امیه رو سرنگون کرد. بعد بنی عباس که آمدن، بنی عباس کلن حکومت دست ایرانیا بوده، تمدن، علم، 500 سال 600 سال بنی عباس بر جهان اسلام حکومت کردن، در واقع اون اوایل به خصوص حکومت ایرانیا بود. بعد هم ترک ها، نژادهای ترکی آسیای میانه آمدن، که تا بعدها منجر شد به عثمانی و فلان اینا قرنها بعد. خب حالا قرآن اینو میفرماد با اینا درست صحبت، اینا بردگان و نوکر شما نیستن، اینا به اسلام ایمان آوردن نه به برتری نژادی. حق ندارید به پدرانشون، به نژادشون، به اینا توهین کنید. ادعوهم لآبائهم، نام پدرانشون و اجدادشون رو با احترام نام ببرید. بحث ما نژادی و توهین اینا. بعد فئن لم تعلموا آباءهم، اگه پدرانشون رو نمیشناسید نمیدونید چطور اینها رو بنامید. قرآن میفرماد فاخوانکم فی الدین و موالیکم، برادران شما هستن در دین، برادران مسلمان شما هستن و موالی یعنی دوستان شما هستن، اینا برادرتونن، دوست شما هستن، توی شما یک امتید. اینجا حق نداری باز بگی عرب بر عجم پیروز شد. بنابراین اول منطقی که با خود نجات پرستی عرب، حکومت عرب، پیروزی عرب بر فارس مبارزه کرده خود قرآن کریمه. مسئله قرآن سلیم میفهم بحث عرب و عجم نیست. باید به اجدادشون، به پدرانشون احترام بگذارید، به نام اینها رو مؤدبانه به کار ببرید. نمیشناسیدشون، برادران شما هستن و موالیکم دوستان شما هستن، شما با هم دیگه یکی هستید. یک روایتی هم عرض بکنم که این روایت هم حیف نشنوید، این روایت از پیامبر، از اهل بیت، امثال این روایت خیلی زیاد نقل شده. که ببینید این آیه کریمه دیگه که باز در مورد ایرانی هست، آیه 1-4 سوره جمعه، یک روایتی در زیل اینه میخوام بخونم. قرآن میفرماد اون چه در آسمان ها و زمین است دارن خدا رو تسبیح میگن. یعنی همین عالمی که شما فکر میکنید عالم ماده کوره، همین عالم مشغول نیایش خداونده، هم شعور داره، هم علم داره، هم عبادت سرش میشه، همه چی داره، عالم خدا رو عبادت میکنه. خب جهان با شعور و اهل عبادت خداست. بعد میفرماد همان پادشاه پاک ارجمند فرزانه را، خداوند رو، اوست که در میان یک جامعه بی تمدن و امی فرستاده از خودشان برانگیخت. که نگن یه حرفایی که یاد گرفته از روم و ایران و هند و ایناست، اصلا کتاب کسی نمیدونسته، سوادی نداشت، خود ایشون هم سواد نداشت، از کجا اینا رو خونده؟ این الهی است، بشری نیست منشأش. بعد میفرماد که تا آیات خدا را بر آنها بخواند و پاکشون کند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزه، تزکیه. آنها در گمراهی آشکاری بودند تا قبل از او، یعنی اعراب. بعد میفرماد و آخرین منهم لم یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم، دیگرانی هم هستند، حالا اون موقع هنوز ایرانی‌ها مسلمان نشدند، خداوند در قرآن میفرماد و دیگرانی هستند که به این اعرابی که ایمان آوردن و پاک شدن به اینها ملحق خواهند شد. آخرین منهم لما یلحقوا بهم، هنوز ملحق نشدن، اونا به اینها ملحق خواهند شد. و هو العزیز الحکیم. بعد از پیامبر سوال میکنن اینا کیان، اشاره میکنن به سلمان و میگن ایرانی ها هستن، فارسه. این تعبیر به دو ظرف شکل بیان شده، یکی میفرمان اگر علم در ثریا باشد این ایرانی ها بهش خواهند رسید، اینا پدران علم در جهان خواهند شد. میدونید علم جدید شروعش تمدن اسلامیه، تمدن اسلامی هم 80% متفکرانش ایرانی هم. عملا میشود و باید گفت شروع فیزیک، ریاضیات جدید، فیزیک جدید، نجوم جدید، مکانیک، شیمی جدید، همه اینا شروعش در بیشترین چیزش اسلامی ایرانیست. پیامبر فرمودن یک روایت دیگه هم هست، لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال من هؤلاء. فرمودن ایمان هم اگر پیچیده ترین معارف الهی باشه در مورد ایمان در ثریا باشه، بازم کسانی از اینها بهش خواهند رسید. یعنی اینا هم مسائل ایمانی رو، هم مسائل علمی رو، هر شبت که در سطح جهان اینا مال خود خواهند کرد. و اونایی که تاریخ تمدن رو در غرب هم نوشتن و در شرق، همشون اونا منصفینشون اعتراف کردن که علم جدید و تمدن جدید در دنیا مدیون اسلام است، و هم اسلام از طریق ایرانی ها. تمدن جدید اینا، علم جدید از طریق ایرانی ها. تو روایت ما از این باب روایت زیاد داریم در مدح ایرانی ها که اینا مؤمنن، اینا ایمان میارن، اینا خدمات، از روایت نقش شده از پیامبر از اهل بیت که به نجات پرستای عرب میگفتن این ایرانی ها خدمتی که اینها به اسلام خواهند کرد خیلی بیش از خدمتی است که شماها به اسلام کردید و میکنید و این قبیل مسائل. بحث بنابراین اینجا بحث جنبه علمی داره، به او بعد سیاسی ایدئولوژیکی که از قبل از انقلاب شروع کردن، الان هم در خارج کشور، داخل بیشتر خارج کشور، جریان‌های سلطنت طلب و جریان‌های دیگه، یعنی ایران فروشان، ایران فروشان، وطن فروشا بیشتر از همه شعار وطن دادن. یه وقتی تو یک سمینار خارج کشور بودی که از اینا اومد اونجا، از همین سلطنت طلبام تو جلسه بود، اول جلسه رو می‌خواست شلوغ کنه نتونست، حضار نگذاشتن، بعد اومد به حساب مؤدبانه مؤدب شد یک مرتبه، بعد همین بحثا رو کرد که بله بحث تاریخی فرهنگی اینا، من 7-8 تا سوال ازش کردم هیچ کدومی نتونست جواب بده، چون اصلا نمیدوننم سواد، حتی سواد راجب تاریخ ایرانی عرفا هم ندارن. بعد از جمله بهش گفتم که ایران در طول تاریخ هر بار بهش حمله شد و شعار اسلام مطرح نبود ایران شکست خورد، بخشای عظیمش دست روسا افتاد، دست انگلیسا افتاد، دست دیگران افتاد. این جنگ ما بعد انقلاب جنگ، اتفاقا اگه شما ایرانی و ضد عربید که این جنگ که طرفش عراقی ها بودن، حالا ما که به ایران و عربی کار نداریم که، بحث اسلام و کفره، ایرانی کافر و عرب کافر مساوی هن، ایرانی مسلمان و عرب مسلمان مساوی هن، برادر هن. این منطق ماست، ولی طبق منطق شما که این جنگ که بین فارس و عرب بود، همون حرفی که صدام میگفت، چرا تو این جنگ هیچ مشارکتی نکردید؟ چرا یک کشته نمیدید بدید؟ این جنگ ایران و عرب و فارس هم که شما شعارش میدید که عربا آمدن ایران رو گرفتن در صدر اسلام، خب اینا هم که همینا بودن باز به قول شماها، شما کجا بودید؟ و این تنها جنگی که ایران با عزت ازش بیرون آمد همین جنگی بود که شعار اسلامی داشت، نه شعار ناسیونالیستی و ملی گرایی. اینا جواب ندادم چون اصلا خیلی چیزا رو نمیدونم. ببینید یک چیزای مصطلح تو زبان عوام و حتی خواص عوام ما، خواص ما هم عوامن، که اصلا نمیدونن اینا با اصل شعاری که میدن تعارض داره. مثلا همین چهارشنبه سوری، این چهارشنبه اصلا ریشه ایرانی نداره، چون تقویم ایرانی قبل از اسلام اصلا هفته نداره. این شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا جمعه، این تاریخ اقوام سامی است، یعنی اصلا مال از جهان عرب آمده به ایران. ما در ایران اصلا در تقویم ایرانی هفته نداریم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، فلان، این مال ایرانی، ریشه ایرانی نداره. الان چهارشنبه سوری رو فکر میکنن یک مثلا چیز ایرانی بوده، از قبل از اسلام مسئله چهارشنبه سوری بوده. اتفاقا اعراب قبل از اسلام روز چهارشنبه رو شوم میدونستن، یعنی چهارشنبه ریشه ایرانی نداره، ریشه عربی داره، و هم عرب غیر اسلامی. اینا معتقد بودن چهارشنبه هر هفته روز شومه، اجنه میان، نمیدونم ارواح پلید میان و اینا. و در تقویم ایرانی ای بود که پنجه آخر سال یا دهه آخر سال، روزای آخر سال که دم عید نوروزه مثلا اونجا بود، یا فرض بفرمایید پریدن از رو آتش، که همه فکر میکنن یک سنت زرتشتیه. اصلا من با بعضی از یکی از این موبدان زرتشتی سوال کردم، گفت اصلا ما همچین سنتی نداریم که آتش روشن کنیم از روش بپریم، سرخی من از ترخی تو از من فلان، نه که خود کلمه سوری هم مثلا کلمه فارسی نیست، البته ایرانی هست. کلمه سوری به معنی سرخی و سرخ ریشه های پشتو داره، ریشه کردی داره، که اتفاقا یکی از دلایلی که کردها از قدیمی ترین رگه های قومیت و نژاد ایرانی هستن خود همین کلمه هست. اصلا اینا وقتی سیاسی میشه مبتذل میشه، مثلا کرد میشه غیر ایرانی، شعار استقلال و تجزیه کرد از ایران، در حالی که کردها جزء قدیمی ترین اقوام ایرانی هستند و اصالت 100% ایرانی دارند. ولی باز این کلمه سوری، چهارشنبه سوری، چهارشنبهش عربیه، سوریش هم فارسی نیست، و اصلا چهارشنبه سوری حتی مال از ایران قبل از اسلام هم نیست. پریدن از رو آتش سنت ایرانی حتی زرتشتی هم نبوده. همینطور شیر تو شیره، مثلا به چیز میگن پرسپولیس. پرسپولیس اسمی بود که اشغالگران غربی گذاشتن، یعنی سپاه اسکندر وقتی آمدن، مقدونی ها و یونانی ها اینا آمدن و تخت جمشید رو آتش زدن، اونا به اینجا میگن پرسپولیس. این کلمه غربی یونانیه دیگه. این اسمی که اشغالگران روی اینجا گذاشتن میگن پرسپولیس، ما با افتخار میگیم پرسپولیس، در حالی که اسم ایرانی و فارسیش اصلا پرسپولیس نیست که، ولی میگیم، فکر میکنیم یک چیز ایرانیه. اینا ببینید بی سوادی های تاریخی فرهنگیه، اصلا یک چیزایی که همینطور قاطی پاتی، مثل که مثلا یک اشغالگر بیاد کشور شما رو اشغال کنه، بعد رو کشور شما یا شهر شما یه اسمی دیگه او بذاره به زبان خودش، بعد شما تا هزار سال، تا 2000 سال افتخار کنی که یا مثلا فلان. پرسپولیس نامی بوده، نام ایرانی نیست اصلا، نام اشغالگران ایرانی است که گذاشتن اونجا، تخت جمشید آمدن آتش زدن اینجوری شده مثلا. از این قبیل مسائل ما زیاد داریم تو افواه عامه و ذهن و زبان عوام و حتی خواص که یه گده از اینا استفاده سیاسی میکنه، در حالی که نه ریشه، هر چی نگاه میکنی حتی ریشه ایران قبل از اسلام نداره، ایرانی نیست و خیلی از مسائل دیگه. سنت های از این قبیل که حالا من اگه فرصت کنم بهش اشاره میکنم، مثلا بعضی از چیزهایی که امروز به عنوان مسائل همین کسایی که تحت عنوان ناسیونالیسم و ملی‌گرایی غیر اسلامی حرف میزنن، تو بحثاشون هم زمان شاه بود، هم الان تو خارج کشور ضد انقلاباش، ضد انقلابایی که اونجا. شما میبینید وقتی میخوان ایرانگرایی و ملی‌گرایی رو به عنوان یک اصل غیر اسلامی و روشنفکری و مترقی جا بندازن، یه مفاهیم اتفاقا غیر ایرانی رو مطرح میکنن که اصلا ربطی به ایران قبل از اسلام نداشته. مثلا حمله به تعدد زوجات یا حمله به حجاب، اصلا حجاب و تعدد زوجات مفاهیم ایرانی قبل از اسلامه. تعدد زوجات بالاتر، ایرانیان ثروتمند تقریبا و حاکمان ایرانی همشون حرمسرا داشتن قبل از اسلام، اصلا این ربطی به اسلام نداشته. زنان اشراف بی حجاب بیرون نمی آمدن، حجاب خیلی سختی هم داشتن، این اصلا ربطی به اسلام نداشته، از قبل از اسلام بود. بعد میبینی شما همین مثلا ناسیونالیست ملی‌گراها میبینی مثلا به حجاب فوش میده، نمیدونه این حجاب اصلا سنت ایران قبل از اسلامه، یا به تعدد زوجات میگن چند تا زن گرفتن و فلان. حالا کاریدم خود رضاخان که 4 تا زن رسمی گرفته بود، 40-50 تا هم غیر رسمی فواحش و اینا داشت که وقتی منقل رو میزد و وافور رو میزد و حال میکرد در حرمسرا وا میشد. خب خود اینا اگه بده که شما از خود رضاخانتون تا او قبلش که میری که اون اصلا ربطی به اینا نداره، رضاخان که یه حمالی بود انگلیسا آوردن کردن شاه، حالا جسارت کردم کلمه حمال کلمه درست نیست، یک شغل شریفیه متأد بازمی هم از عادتای غلط ماست. رضاخان یه حمال شریف هم نبود، رضاخان بی سواد جلاد دیکتاتور یا آدم احمق که انگلیس ها شناساییش کردن به اینا گفتن این آدم بهترین آدم آورده، کسی که تو دم ما تحت اسب نفر چهارم سفارت خارجی اینجوری دست به سینه وایساده عکسش هست الان و باباش از شدت مواد مخدر مدام گوشه خیابونا میافتاد و بعد دیگه بیرونش کردن از چیز نظام. این آدم آمدن انگلیس ها کردن شاه، این شد یک مرتبه یه آدم اینجوری رو یه مرتبه وصلش کردن به کوروش و داریوش و هخامنشی و اینا که اصلا اگه از خودش میپرسیدن اینا کیان نمیدونست کیان، اینا رو اونا برش درست کردن. 4 تا توروسیان کسی مثل محمد علی فروغی و 4-5 تا آدمای وابسته ولی با سواد نشستن تئوریزه کردن این حرفا رو برای اینا. پشتش هم خط انگلیسا بود که آقا یک تمدن هویت قلابی بسازید، اینا رو وضع کنید به شاهنشاهان ایران قبل از اسلام. بعد شروع کردن راجع به زبان، همون کسایی که اصلا هدفشون حتی کوبیدن سنت‌های ایرانی بوده. مثلا اینا توجه ندارن همین چهارشنبه سوری، اون چهارشنبهش که عرض کردم، سوریش هم که عرض کردم، هیچ کدومش چیزی ایرانی به این معنایی که الان هست نداره، ولی آتشی که میافروختند ایرانیان قبل از اسلام در بعضی از روزها به خصوص روزهای آخر هر ماه، این آتش برای احضار ارواح بود. شما الان اینا رو اگه بگی اینا مسخره، خودشون مسخره، یعنی اینا وقتی که اصل ماوراء الطبیعه رو مسخره میکنن لایک و سکولارن، میخوام بگم اصلا شما اگر طرفدار فرهنگ ایران قبل از اسلام باشید، اون فرهنگ نکات مثبت و منفی که داشته، شما منفیاشو قبول ممکن داشته باشی، مثبتش قبول نداری، گاهی اصلا نمیدونی اینا مربوط به تاریخ ایرانه. عرض کردم یکی تعدد زوجات به تعداد زیاد در حد حرمسرا، نه اینکه تا 4 تا بیشتر نباید بشه. اسلام آمد سقف گذاشت، گفت آقا دیگه حد اکثر 4 تا، اونم با رعایت عدالت. اصلا سقفی وجود نداشت، نه در ایران نه بین عرب. یک مرد میتونست با صدها زن باشه، اسلام آمد محدودش کرد. خب حرمسرا بوده، یا مثلا ایران قبل از اسلام ازدواج با محارم بود، یعنی کسی با خواهر خودش ازدواج میکرد، با مادر خودش ازدواج میکرد. خب اینا هست تو تاریخ ایران، اینا مربوط ایران قبل از اسلامه، اینا جزء سنت های غلط ایران بوده قبل از اسلام، ازدواج با محارم. یعنی خواهر برادر ازدواج میکردن. اینا تو اساطیر تو افسانه های ایرانی هست، اینا اشاره میشه مثلا فلان شاه با 7 خواهر خودش ازدواج کرده. یکی از استدلالاشون این بوده که نژاد باید، نژاد ما باید خالص بمانه، با غیر خودمون نباید ازدواج کنیم. این استدلال خوبشون بوده. خب ازدواج با خواهر و مادر و دختر و اینا، این جزء سنت ایرانی قبل از اسلام بوده، خوبه یا بده؟ اسلام اومده اینو اصلاحش کرده. حالا از این قبیل مسائل زیاده. مسئله همین احضار ارواح، اینا میگفتن روزای این روزای خاص آخر هر ماه و به خصوص نزدیک عید نوروز، برای اینکه ارواح شرور و پلید رو از خودمون دور کنیم و ارواح مردگان رو پایین بیاریم و احضار بکنیم، بر بالای پشت بام‌ها آتش می‌افروختند. اصلا نه از رو آتش می‌پریدن، نه این کارا رو می‌کردن، نه چهارشنبه بوده. عرض کردم اینا هر کدوم از یک جا، یعنی عملا یک ترکیبی از مفاهیم درست و مفاهیم غلط. مفاهیم درست مثل توجه به ماوراء الطبیعه، مسئله یاد ارواح مردگان، مسئله نیروهای ماوراء الطبیعه مثل شیطان و جن و ملک و فرشته اینا، ولی اینا همه تحریف شده. اینا مفاهیم درست تحریف میشد تبدیل به مفاهیم غلط میشد، توحید تبدیل به شرک شده بود قبل از اسلام. بلا اصل دین زرتشتی هم، اصل زرتشتیگری هم، اونچه که اکثر علماء اسلام میگن، یه دین توحیدی الهی بوده و جناب زرتشت پیامبری بوده برانگیخته شده بر همین منطقه. این هم البته اختلافی است، بعضی ها چیزای دیگه میگن، ولی اجمالا مثلا خود جناب زرتشت اصلا بعضی ها در اصل بودن ایشون تردید کردن، چون هیچ سند قطعی تاریخی بر وجود ایشون وجود نداره. اسلام میره پذیروف، یعنی مجوس و زرتشت رو کنار مسیحی و یهودی و صابئین به عنوان اهل کتاب معرفی کرد، یعنی اسلام اینا رو به رسمیت شناخت، گفت یک ریشه دینی توحیدی الهی داشته، بله ایشون رو ما پیامبر میدونیم. در حالی که میدونید حتی قبل از اسلام، یعنی ایران جریان هایی که از ملیگرایی غیر اسلامی صحبت میکنن و هم ضد اسلام هم هستن و راجع به ایران، ایران منهای اسلام بحث میکنن، کتاب های متعددی نوشتن که حالا من بعضی عبارات چون آوردن فرصت شاید نکنم بخونم، که صریح میگن که اصل وجود جناب زرتشت مشکوکه. و بعد اینکه اصلا کی بوده ایشون، کجا بوده، اینا همه اختلافات بسیار جدیست. بعضی ها گفتن 600-700 سال قبل از چیز بوده، میلاد بوده. بعضی ها گفتن 6000 سال قبل از میلاد، نه 600 سال. شما ببینید اختلاف در اصل وجود و اختلاف در این که 600 سال قبل از میلاد بوده یا 6000 سال قبل از میلاد، آخه این اختلاف علمی شد. اینقدر اختلاف قضیه. اصلا اینشون اهل کجا بوده؟ بعضیا گفتن ایشون اهل فلسطین بوده. حتی من جایی دیدم تحقیقاتی که میگن ابراهیم، حضرت زرتشت همون حضرت ابراهیمه. و این قداستی که برای آتش مثلا چیز میشه در رابطه با او گلستان شدن آتش و این حرفاست، ولی اینا هیچ کدوم اثبات نمیشه. ادعاهای مختلفی است که شده. یا کسانی، یا کسانی، خب خواهرانم میگن تشریف دارن، من الان شما رو زیارت کردم، پس خدمت خواهرم سلام عرض. یا کسانی پیر شدم، یک وسط از فکر کردن همه کسی میاد یادم میاد چونه. آره خب راجب یکی اصلا 600 سال پیش قبل از میلاد بوده، 6000 سال پیش بوده، اصلا بوده یا نبوده ایشون. اهل فلسطین بعضیا میگن بوده، بعضیا میگن اهل ارومیه و آذربایجان متولد شده، بعضیا میگن کجا، بعضیا اصلا ایشون، بعضی میگن ایشون کشته شد به دست اقوام مهاجم از شرق، بعضیا میگن نشد، بعض یعنی همه چیز اختلافیه. بعضیا معتقدن این مزار شریف که در افغانستان هست، که خود برادران افغانستان میگن مزار از تعمیر سلام الله علیه، بعضیا میگن این چون از تعمیر در روایات ما ندیدیم جایی که ایشون تا اینجاها آمده باشن، ولی بعیدم نیست. بعضیا میگن نه این مزار زرتشته که اونجاست، اینا به نام مزار شریف مونده. حالا میخوام بگم اینقدر تاریخ بلبشوه. اصلی که شما راجع به مسیحیت، حضرت مسیح سلام الله علیه که آخرین پیامبر قبل از اسلامه، اصلی که هنوز خدای بشر سه تاست، یکیست، با آسمان ها رفت نرفت، به صلیب رفت نرفت، معذرت میخوام، حلال زاده بود، حرام زاده بود، اینا رو بعضی از خود جریان مسیحی حتی ایشون رو در راجع به حلال زادگی ایشون هنوز بحث دارن، قبولش هم دارن. میخواید موبایل ها رو همه رو یک جا روشن کنین، همه زنگ بزنه اینا، بعد یه جا خاموش کنیم همه، اگه موافقی نلود. هر شبت که راجع به خود حضرت مسیح سلام الله علیه، بین کشیش ها کسانی هستن، من با بعضی از اینا خودم صحبت کردم، اینا میگن که جزء بخشی از فرقای پروتستان هم. میگن اصلا ما اعتقادی این رو لازم نمیدونیم، اعتقاد به وجود مسیح حقیقی رو. این اصلا این احتمال هم هست که اصلا کسی به نام عیسی ابن مریم با این مشخصات نبوده باشه، ولی این منافاتی با ایمان به مسیحیت و ایمان به ارزشانت. ببینید یکی از خدمات بزرگی که قرآن کریم به همه ادیان ولو تحریف شده توحیدی کرده این بود که آمد اینا رو اثبات کرد. قرآن فرمود موسی علیه السلام این کارا رو کرده و بوده و این فلان، عیسی علیه السلام اینطور بوده ولی این شما میگید نبوده، یا کلمه مجوس که مربوط به مق و هر شبت که معرب کلمه فارسی بود مجوس، اینا رو به رسمیت شناخت به عنوان دین و این که اینا اهل کتابن. در روایت داریم حتی کسی آمد گفت آقا اینا ایرانی ها که بخششون اینا اصلا حرام زاده هن، اینا چون با محارم خودشون ازدواج کردن خیلی هاشون. یک کسی میاد پیش امام علیه السلام میگه آقا یک کسی آمده با ما معامله کرده، این مادرش زنش هم هست، بعد نمیدونم دخترش هم میشه خواهرش هم میشه دخترش، و اصلا نسباشون معلوم نیست کی به کیه، و اینا همشون زنا زاده هن، اصلا حرام زاده هن همشون. امام علیه السلام میفرمان نه اینطور صحبت نکن، میگه اینا کافر هن نجیف، میگه نه اینطور نیستن، اینا دین الهی داشتن، کتاب الهی داشتن، پیامبر الهی داشتن. این مفاهیم تعریف شد در طول تاریخ، همون بلایی که بر سر مسیحیت و اینا بعد از زرتشت آمده، اینا که خیلی قبل‌تر بودن. چون که راجع به بودا و اونا شما میدید در تمام اینا حرفای حق و باطل، توحید و شرک، حرفای حساب و یه عالم خرافات مخلوطه. خب تو آیین ایرانی قبل از اسلام بهت میگم اولا ایرانی ها همه زرتشتی نبودن، اتفاقا زرتشتی، زرتشتیگری دین حکومت بود، و الا مردم ایران اقلا 5-6 گرایش دینی داشتن. بخشی از مردم ایران بودایی بودن، اصلا شرق ایران بودایی بودن، و بودیزم در شرق داشت تو ایران گسترش پیدا میکرد. مردم در غرب ایران مسیحی بودن، مسیحیت داشت از طرف فلسطین و غرب گسترش پیدا میکرد تو ایران. اصلا بودیزم از شرق، مسیحیت از غرب داشت کل ایران رو به لحاظ فرهنگی میگرفت. مردم گروه گروه یا بودایی یا مسیحی میدونم، زرتشتی دین حکومتی بود، دین رسمی بود که حکومت ازش استفاده میکرد دیگران رو. یه بخشی از ایرانیا انشعابات از درون زرتشتی ها بیرون آمد، تلفیق شد با اسلام، با بودیزم، با جریانهای مختلف. جریان مزدکی یک جریان قوی ایرانی بود، با حالات به حساب شورشی و انقلابی هم علیه حکومت داشت. مانوی ها یک جریان وسیعی بودن، یه بخشی از یهودیان در ایران بودن، یه بخشی از مردم اصلا بیدین بودن. ای که مردم ایران زرتشتی بودن، بعد اسلام آمد با شمشیر حمله کرد همه رو به زور مسلمان کرد، این اصلا دروغه اینا. اولین گروهی که جلوی سپاه مسلمان حرکت کرد، ارتش ساسانی رو در هم شکست، کی بودن فکر میکنید؟ بعد از اولین نبرد اولین گروهی که جلو حرکت میکردن یک گروه گردانهای چند هزار نفره، یه رزمندگان خود ارتش ساسانی ایران بوده که اینا تو اولین نبرد اول و دوم آمدن مذاکره کردن با مسلمان ها، بودن شما چی میخواین؟ گفت ما از شما هیچی نمیخواییم، پیام ما اینه، همه بشریت مساوی هن و هیچ کس خدا و رب کسی نیست، هیچ کس برده و بنده کسی نیست، ما شعارمون اینه همه بشریت باید بنده خدا باشند و نه بنده هیچ کس دیگری. از بندگی خدا، از بندگی یک دیگر به سوی بندگی خدا میریم، شعار ما برادری، توحید، اخلاق، عدالت. خب اینا حرف زدن، برید ببینید اینا تو اسناد تاریخ هست. بخش مهمی از سپاه ساسانی اصلا این احساس نمی کردن که وطنشون و مذهبشون مورد هجوم بیگانه است. بحث این بود که یک شاه و رژیم دیکتاتور فاسدی است که سربازاشو به زور زنجیر، ذوالاکتاف یعنی چی؟ شاپور ذوالاکتاف، اینا رو با زنجیر میبست به هم شونه هاشون رو میآورد جبهه به زور. بی‌عدالتی، نابرابری طبقاتی. خب ایران قبل از اسلام یک جامعه مثل هند جامعه کاست بوده، طبقات. یک طبقه خاص اشراف سوار بر گرده ملت، یه اکثریت مردم بیچاره و گرسنه، حق تحصیل علم نداشتن. تحصیل علم مال طبقه خاصی بود، مال بچه های روحانیون زرتشتی، بچه های شاهان و بچه ژنرال ها و فرماندهان ارتش. این سه تا گروه حکومت میگه، بقیه ملت باید کار میکردن، مالیات میدادن و سرباز بچه هاشون میفتادن سربازی، حق درس خوندن هم نداشتن. خب اسلام که آمده با یک حقایق مثبت و منفی در اینا مواجه شد. یک طرف ازدواج با محارم بوده، شرک بوده، دوگانه پرستی، مسیحی ها سگانه پرست بودن. ایران قبل از اسلام فرهنگ در اون زمانی که اسلام به ایران آمده فرهنگ دوگانه پرستی بوده. در اون موقع ایرانی ها توحید نبوده، این که میگن ایرانی ها همیشه موحد بودن اینطور نبوده. کافر و ملحد ایرانی ها نبودن، بله مثل هیچ ملتی تو دنیا ملحد، همه مشرک بودن. مسیحیت سگانه پرستی و تسلیس بود، ایران در اون موقع فرهنگ حاکم ثنویگری و دوگانه پرستی بود. جهان تقسیم میشد بین دو خدا، خدای نور خدای تاریکی، اینا با هم در حال جنگ بودن. در حال که در تفکر اسلامی جهان توحیدیه، شیطان هم از طرف خدا معزونه، شیطان رقیب خدا نیست، شیطان از طرف خدا معزونه، شیطان جزء پروژه خداوند. خب اینا در ایران قبل از اسلام از زمان مغها و فرهنگای آریایی، حتی قبل از زرتشت، تازه جناب زرتشت یک مصلح بوده، جناب زرتشت آمده عقاید آریایی های قبل از خودش رو که پر از شرک و خرافه و خدایان، انواع و اقسام خدایان داشتن، جناب زرتشت آمد ما رو اصلاح کرده. چون از اون چه که از زرتشت نقل میشه دو دسته مطالبه، یک بخشش کاملا توحیدیه عین قرآنه، کاملا بیان پیامبرانه، بیان پیامبران الهی، دعوت به اخلاق، به عمل صالح، به ایمان، به تقوا، کردار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، دعوت به ماوراءالطبیعه توحیدی، ای که من از طرف خداوند مبعوث شدم، آمدم با شما رو به خدا و به اخلاق، حرفای انبیایی در موردشون هست. اما یه بخش مهمی هم حرفایی است که کاملا مشرکانه است. حالا آتش پرستی به این معنا نبوده که کسی بگه آتش خداست، که آخه بت پرستا هم که نمیگفتن این بت خداست، قائل بودن به خدایان. حتی بت پرستان مشرکین حجاز میگفتن خدایان، انواع اقسام خدایان داشتن، بعد خدای خدایان بود، اینا رو واسطه و شفیع میکردن پیش او خدای خدایان. مثلا قرآن اشاره میکنه شما اگه به اونا میگفتید جهان رو کی خلق کرد، لیقولون الله، بت پرستای مکه میگفتن الله جهان رو خلق کرد، نمیگفتن این بت ها که دنیا رو خلق کرده، میگفتن اینا مظهر اوست، یاوران او هستن و ما اینا تجلی اونا رو زمینن، ما از طریق اینا به اون نزدیک میشیم، اینا خدایانن، ارباب انواع ان اینها. اسلام آمد گفت آقا چیزایی به نام فرشته وجود داره، جن وجود داره، ولی اینا شیطان حتی در عرض فرشتگان هم نیست، چه برسه که یک شیطان در عرض خداوند باشه. نه اینکه جهان دوگانه است، بین نور و ظلمت تقسیم شده. و خیلی از این مباحث، اعتقادات، اخلاقیات، رفتار، سبک زندگی در ایران قبل از اسلام، لااقل حالا زرتشتیگری اگه اصلش هم توحیدی بود، اون زرتشتیگری که در زمان که اسلام به ایران آمد بود، او 100% اون نوع مشرکانه و درباری و اشرافی بود و پر از شرک و خرافه و دیکتاتوری. حرفای حسابی هم کاملا داشت که او حرفا رو اسلام 100% تایید کرد. ما چقدر آیات روایت داریم در مورد اصلا ایرانی ها، این خیلی مهمه. روایتی داریم از پیامبر که فرمودن که اینا فرس ایرانی ها از شما، به مردم جزیره العرب فرمودن اینا از شما لایق ترن بر اسلام، اینا خدمات بزرگی به اسلام خواهند کرد. ما آیاتی در قرآن داریم که مفسرین اصلا شأن نزولش رو ایرانی ها میدونن. البته عربی که وارد اسلام شده بعد حکومت پیدا کرد، بنی امیه، چون به اسم اسلام خواستن سلطه قبائل خاص اشرافی عرب رو بر ایرانی حاکم کنن، رفتن به اسم اسلام حرفای خلاف اسلام رو گفتن که آقا اگه از یک جای عرب داره میره ایرانی یا عجم داره میاد، اگه قدش بلندتره باید کوتاه‌قدی کنه، قدش پول کنه که از او عرب قدش کوتاه‌تر باشه، اگر نمیدونم داره سوار میره او پیاده باید سری چی، اینا که دیگه اینا حرفای پیامبر و اسلام نبود که، اینا نجات پرستی های قومی اموی ها بود. اموی ها همون کسایی بودن که خود اهل بیت پیغمبر رو کشتن، کسایی که تو کربلا امام حسین رو کشتن، اینا شدن سخنگویان اسلام در ایران و جهان. خب یه مقاومتی در برابر اینا شد، باید هم میشد، منتها اون مقاومت یه جاهایش ایدئولوژی نداشتن، برگشتن به ایدئولوژی های خرافی و شرکامیز قبل از اسلام مقاومت کردن، یا خودشون دنبال جنگ قدرت بودن. اونا هم اموی های ایران به اصطلاح بودن، از این سنخ آدم ها بودن، یزید و معاویه های ایران بودن به اسم ملی گرایی مثلا دلیلش. یک عده‌شون هم نه، واقعا دنبال حقیقت بودن، اطلاع نداشتن و لذا گرایش به اهل بیت در ایران ریشه گرفت. چون معنیش این بود اسلام منهای نجات پرستی، نجات پرستی عرب. یک کسی هم در ایران میگفتن با اسلام مخالفیم چون اسلام رو عربا آوردن. اسلام گفت هر دوتون غلط میگید، با حقیقت و عدالت به خاطر عرب بودن یا عرب نبودن که نباید موافق بشه نباید مخالف بشه، این منطقی داره، اخلاق توحید عدالت بر او اساس باید عمل بکنیم. مگه ما دنبال پیغمبر و امیرالمومنین راه میفتیم برای اینکه اینا عربن؟ به عربیشون چیکار داریم ما؟ برای اینکه اینا معلم بشرن، انسانن. این که کی یک ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش، یک ضد ارزش تبدیل میشه به ارزش، اینا خیلی مسئله مهمه. ما یه وقت داریم راجع به ملیت و اینا به طور عادی صحبت میکنیم، خب ما واحدهای اجتماعی مختلفی داریم، از خانواده شروع میشه، بعد ممکنه نمیدونم قبیله باشه یا جامعه باشه، هرچی جلوتر آمدیم قبیله جاشو داده به شهر مثلا منطقه‌ای باشه تا برسه به مفهوم ملت که ملی گرایی. اصلا خود مفهوم ملی گرایی و ناسیونالیسم یک مفهوم غیر ایرانیه، یک مفهوم اروپاییه. اینا ایران بهش توجه نمی‌کنه. ایرانیگریش اصلا نه ریشه هاش نه محتواش هیچ کدوم ایرانی هم حتی نیست. اصلا ناسیونالیسم یک پدیده اروپاییه. ببینید شما تعصبات قومی و قبیله‌ای و نژادی همه جای دنیا داشتید و دارید. اما مفهوم ملت دولت نیشن استیت یه مفهوم غربیه، اروپاییه. در تعارض با امپراتوری کلیسا، امپریالیسم پاپ و در جنگ‌های داخلی اروپا شکل گرفته و چون در دوره مبارزه با پاپ و مسیحیت هم بوده و مبارزه با اقتدار کلیسا بوده، جنبه ضد دینی و غیر دینی لائیک پیدا کرده. مفهوم لائیک نیشن استیت یه مفهوم اروپایی است که تو قرن 19 مثل بقیه ایدئولوژی‌های مادی در غرب، مثل مارکسیسم، مثل لیبرالیسم، مثل فاشیسم شکل گرفته، یکیش هم ناسیونالیسمه. و تو قرن 20 این رو وارد جهان اسلام کردن. او بعدی از ناسیونالیسم و ملیگرایی که جنبه مبارزه با استعمار غرب رو داشت او رو ساییدن، حذفش کردن تحت عنوان چی؟ تمدن، پیشرفت، جهانی شدن. یعنی برای که این ایرانی بودن و ملی بودن یا عرب بودن، ترک بودن، کی بودن کی بودن، خب یک تیغ تیزی هم پیدا میکرد علیه سلطه غرب دیگه. طرف میگه آقا ما ایرانیم، او هم میگه ما چرا بیام زیر سلطه مثلا انگلیسا، فرانسوی، آمریکایی یا برای چی، روسا برای چی، ما ایرانیم. این لبش قیچی کردن، لبه مثبت ملی گرایی رو که جنبه ضد استعماری داشت، که آقا این ملت ما استقلال داره، عزت داره، ما رو زیر بار شما نمیاریم، اینو قیچی کردن. با چه پوششی؟ با شعار جهانی شدن، پیشرفت، تمدن. آقا اینا مسائل جهانیه، حقوق بشر، اینا مفاهیم جهانیه، ما به شرطی که ما تعریفش کنیم، اون تعریف ما از اینا میشه جهانی. خب اینجا این بعدش گفتن بله آقا اینجا در برابر غربیان شما نگید ایران گرایی و پارسی گرایی و باستان گرایی، اونجا کاملا بی غیرت باش، رو غیرت، غیرت رو خط، رو زبان، رو الفبا، رو تاریخت هیچی نداشته باش. اصلا در برابر غرب هیچ کدوم از اینا باست، از باستان گرایی ایرانی حرف نمیزنن، یادشون میره از همه چیز، زرتشت و نمیدونم مغها و همه چی یادشون میره. خب وقتی هم که از معایب فرهنگ ایران قبل از اسلام صحبت میشه، مثل ازدواج با محارم، مثل شرک، مثل ثنویگری، مثل بت‌پرستی، مثل اعتقاد به خدایان که این خدا با اون خدا ازدواج کرد بچه شد این خدا، نمیدونم حرفای حق و باطل، مثلا کیومرث یا مثلا قداست گاو، بعضی از اینا هم هست که اینا مثلا از فرهنگ هندی اصلا آمده، این تثلیث ریشه های هندی آریایی داره، ایران و هندیه، هندو ایرانیه به اصطلاح، یک بخشش از هنده. همین تفکر آمده بعد در ایران، بعد رفته به غرب، مثل میترائیزم، مهرپرستی، که تا چند قرن در اروپا حاکم بود. بعد که مسیحیت آمد، مسیحیت حکومتی شد، یه بخشی از عقاید میترایی و میترائیزم مخلوط شد با مسیحیت. یک مراسم عشاء ربانی، مراسم شراب مقدس، نان مقدس که میگن گوشت عیسی، خون عیسی، اینا همه ایده های میترائیستیه، میترائیه. اینا از مال قبل از مسیحیت بود. خدای پدر، خدای پسر، خدای مادر، نمیدونم این سگانه ها، تثلیث ها، اینا همه از قبل از مسیحیت در هند، در ایران، در اروپا، روم و یونان این الهه ها و خدایان وجود داشتن. در جزیره العرب هم به شکل نمیدونم لات و منات و عزا و اینا، یک فرهنگ شرک خیلی جاهایم بر اساس تثلیث در همه جا بود. اسلام آمد باش مبارزه کرد، توحیدیش کرد. مسیحیت حقیقی که تو حکومت نیامد، مسیحیت امپراتوری روم با مسیحیت 400-500 سال مبارزه کرد، کشتن، نابودشون کردن، شکنجه. همین اصحاب اخدود، اصحاب کهف، اینا که قرآن میگه کیا هن؟ اینا مؤمنین مسیحی هن که توسط امپراتوری روم و یونان و یهودی ها و اینا سرکوب و شکنجه میشدن. اینا مؤمنین الهی بودن. بعد که زمان کنستانتین میاد، امپراتوری روم میگه خب حالا مسیحیت دیگه نمیشه جلوش گرفت دین خدا رو. آمدن گفتن بیان این دین رو حکومتیش کنیم، یعنی دین خود حکومت، حکومت ازش استفاده ابزاری بکنه. رسمی کردن، اجباری کردن. همونایی که با تعالیم اصل مسیح علیه السلام چند قرن مبارزه میکردن، پیروانشون میکشتن، اولا یک مسیحیت جدید تعریف کردن. از بین صد و خورده انجیل چهار تاشو گفتن همینا، بقیه همه ریختن جلو، از جمله اون انجیلی که اصلی تر بود. از بین انواع تفسیرهای مسیحیت گفتن این تفسیر رسمی مسیحیت باید به عمل بشه. یکیش مسئله تثلیث بود، خدا پدر پسر روح القدس، که این تثلیث ریشه‌های قبل از مسیحیت داشت، اینا ریشه‌های مشرکانی خدایان و اینا بود. مراسم عشاء ربانی، مسئله تعمید، این جزء آیین میترایی بود، تعمید با شراب مقدس، اینا شد جزء قصد تعمید، شد جزء وارد مسیحیت شد.
از این طرف در خود ایران هم مفاهیم شرکامیز که قبل از جناب زرتشت بود، وقتی از زرتشت آمد با اینا مبارزه کرد که اینا رو توحیدیش کنه، وقت به محضی که خودش رفته دوباره همون مفاهیم مشرکانه و خرافات قبل از خود زرتشت، مال آیین آریایی ها و مغهای قبل از زرتشت، دوباره آمد در قالب زرتشتیگری خودش رو دوباره تجدید سازمان کرد. یه مرتبه همون خدایان دوباره مطرح شد، کیومرث که میگن همون حضرت آدمه، بعضی میگن اولین آدمه، بعضی میگن اولین پادشاهه، یا مثلا قداست گاو. قداست به این معنا که میدونید نا ایرانی ها قبل از اسلام، آریایی ها در هند و ایران نا تقسیم میکردن، یک بخشش این بود دیگه، که ما نیروهای شر داریم، نیروهای خیر، هر اینا هر دو خدایانن، دو دست خدایانن، برای خدایان خیر و نور و خوبی قربانی میکنیم، برای که به اونا نزدیک و تقرب و نزدیکی حاصل بشه. برای خدایان شر قربانی میکنیم از ترسشون، یعنی بهشون باج میدیم که اینا از طریق نمیدونم زلزله و آتش سوزی و جنگ و مرگ و بیماری و اینا سراغ ما نیان، و اینا مستقلن. عملا جهان بین این دو تا خدایان جنگه. مثلا یک دوره داره اهورامزدا و اهریمن با هم میجنگن، یک دوره آتش بس میدن. در این عقاید هست، خب اینا دیگه تو همین عقاید ایران قبل از اسلام آتش بس میدن چند هزار سال. تو این فاصله یه اتفاقات میفته، او یا مثلا فلان چهره اسطوره‌ای دیگه ایرانی دعا میکنه که چیز باشه، فرزند بیاره، بعد وسطاش این دعا یعنی چی نمیشه، شک میکنه، از شکم پدر پسر میاد بیرون، این پسر بد و خوب میان بیرون، اهریمن و کی، او محصول شکه، هم از شکم پدر میاد بیرون، او یکی محصول امیده به آسمان ها. یعنی ببین حرفای حق و باطل، توحید و خرافات مخلوط میشه، هر کدوم نگاه میکنه. چون معلومه تو مسیحیت همینه، تو یهود همینه، تو بودیزم، تو هندویزم، در زرتشت دیگری، در آیین‌های قبل از زرتشت، یا نه حرفای درست و غلط مخلوطه. وقت اینایی که از ایران قبل از اسلام میگه، شما اگه همین اساطیر ایران قبل از اسلام بگی از رو کتاب خودشون بخونی خودشون خندشون میگیره. تا همین 70-80 سال پیشم بین برادران زرتشتی کسی مسئله سنویگری و حتی آتش پرستی رو کتمان نمیکرد. تا الحمدلله تو این دهه های اخیر من یه وقت رفتم یزد آتشکده اینا با مسئولشون صحبت میکردم، یه تفسیری از زرتشتیگری داد که خیلی اسلامی بود، که تشی بود که اصلا نه پرستش آتش هست نه دوگان پرستی هست، خدا یکیست اینا چیه. گفتم خب این تفسیری که شما از زرتشتی، مثل که یه وقت با یک کشیش کاتولیکی صحبت میکردم توی لبنان، ارتودکس، یک ارتودکس کاتولیک، خب یک جوری تثلیث رو چند تا سوال از ایشون کردم، یک جوری تثلیث رو تعریف کرد که شدم توحید. گفتم خب خیلی عالیه، اینجوری که جناب علی گفتید شما پس دیگه به تثلیث معتقد نیستید، ولی ما اینو از جناب علی داریم میشنویم، از خیلی دیگه از رهبرانتون این حرفا رو نمیزنن. گفتم حالا به هر صورت نه، ما از اول هم همین عقیدمون بوده. بنابراین تفسیرهای مختلفی از مسئله زرتشت و آیین ایران قبل از اسلام و مسیحیت و اینا میشه و شده، به خصوص توی اواخر که رسانه ها آمده و گفتگوها از چیزهای خصوصی آمده عمومی و همه میشنون، یه اصلاحات و رفرم هایی در عقاید ادیان و مذاهب دیگر. با هندو رفتم من تو بتخونه، نایب وزیره شما ها بودم در بتخونه، با بعضی از رهبران هندو داشتم صحبت میکردم راجع به خدایانشون، انواع اینا، بعضیشون تا چند میلیون خدا قبول دارن، هر نیرویی رو توی عالم طبیعی ماورا طبیعی خدا میدونن. گفتم ببین این اون چه که شما بهشون میگین خدایان، اصل وجود اینا به شکل در فلسفه بهش میگن رب النوع، در مذهب بهش میگن فرشته ملک یا نیروهایی که از سنخ اجنه و اینا باشن، اصل وجود این نیروها رو ما قبول داریم، اما تفسیری که شما میکنید تفسیر نادرستی است، از تو شرک و خرافه میاد. اول صفاتی که به اینا نسبت میدید، قدرتایی که به اینا نسبت میدید، بعد اینا رو میپرستید، اینا فرق میکنه، اینا در طول خداوند واحد قهارن، در عرض او هستن، بعد اینا بد و خوب ندارن، بعضیا بدن بعضیا خوبن، شیطان اصلا سلطه‌ای نداره در فرهنگ قرآنی. شیطانی که در ادیان دیگه داره مطرح میشه یک شیطانی است که بنزه خدا زور داره، گاهی زورش هم بیشتره، بعد شما همونجوری که داری میری یه مرتبه میپره بالات، اصلا بدون اختیار شما هر کار میخواد با شما میکنه، گمراهت میکنه، این نمیدونم تو رو به زور قاتل میکنه. شیطانی که قرآن معرفی میکنه اصلا این نیست. شیطانی که قرآن میفرماد، شیطان در فرهنگ توحیدی فقط وسوسه میکنه، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، فقط دعوت و تزیین به کمک خودت، ولایت شو میپذیری، این میاد در ذهن شما تصرف میکنه، زشت رو به شما زیبا نشون میده، ولی با اراده و با اجازه خودت این کارو میکنه. بنابراین ببینید در تمام اینا، در زرتشتیگری، مسیحیت، حتی هندویزم و بودیزم و اینا، شما ارزش‌های الهی، اخلاقی، معنوی اینا رو می‌بینید، ولی آمیخته با خرافات، آمیخته با شرک. خب تفسیر خدا عوض میشه، تفسیر شیطان، تفسیر اخلاق، تفسیر فرشته، نیروهای غیبی فلان اینا، این تفسیرها یه مرتبه از توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی فاصله می‌گیره. بنابراین این حالت که اسلام، مردم ایران همه زرتشتی بودن، اسلام اومد به زور شمشیر گفت باید مسلمان بشین، اصلا اینا واقعیت نداره. مردم ایران همه زرتشتی نبودن. یک زرتشتیگری که اون موقع بود هر شود که توحیدی نبود، حالا قبلش اگر توحیدی بوده اون موقع توحیدی نبودش. این دو، سوم یه عالم خرافاتی که همین الان میگی خودشون کتمان میکنن، اینا جزو اینا بود. به لحاظ سبک زندگی فاصله‌های طبقاتی عمیق، آزادی نیست نبود اساساً، عدالتی نبوده، رحمت و اخلاقی نبوده، مردم بیچاره و پایین متدین بودن، حاکمیت از دین استفاده میکرد، اصلا این بحث دین حکومتی از اول جزء فرهنگ ایران بوده. اینا که خیال میکنن اسلام آمده حکومت دینی رو مطرح کرده، قبلا حکومت غیر دینی بود و این لایکاشو نیجا حرف میزنن، این از اون دروغ‌های بزرگه. تاریخ ایران از اولی که تاریخ ایران هست، حتی قبل از زرتشت و اینا، ترکیب حاکمان و خدایانه، منتها به سبک دین ابزاری، یعنی دین در خدایان ابزار توجیه حاکمان، نه به شکل حکومت دینی که حکومت باید در چارچوب ارزش‌های الهی توحیدی و عدالت عمل بکنه. فرق میکنه دین در خدمت حکومت یا حکومت در خدمت دین. دین در خدمت حکومت از قدیمی ترین ریشه های تاریخ ایران هست، اما حکومت در خدمت دین، و بعدم کدام دین؟ بعدم مثلا مردم ایران شما میدونید تا
خیلیش مسلمان نشدن. یعنی اصلا حکومت جالب اموی ها به خصوص مردم ایران رو اصلا نمیگفتن باید مسلمان، میگفتن زرتشتی بمونین بجاش بیشتر
مالیات بده، مالیات بیشتر میگرفتن. مواردی در تاریخ هست که مردم ایرانی ها میرفتن قبیله قبیله پیش حکومت که آقا ما داریم مسلمان میشیم، حاکم اموی عرب میگفته که نخیر نمیخوام مسلمان بشیم. برای چی میخوای مسلمان بشیم؟ ما بودجه میدیم آتشکده‌هاتون باشه، چیزاتون خدایانتون سوبسید میدیم به خدایانتون، ادامه کار بدن، اضافه حقوق میدیم به خدایان. مردم قبول نمیکردن. یعنی حکومت میخواست اسلام، نمیخواست اسلام گسترش بده تو این بنی امیه، اونا قدرت میخواستن، قارت. مردم میخواد مثلا اینا نمی... لذا شما میبینید تا همو اولی که اسلام آمده آتشکده ها همچنان برقرار بود، کسی آتشکده ای خراب نکرد. بعد اسلام گفت اینا مثل مسیحی و یهودی زرتشتی ها هم دین الهی حساب میشن، اهل کتابن، متا تحریف شده دیگه. حالا با اینا برادرانه باید صحبت کرد، حرفای درستشون رو بگیم، ما با هم شریکیم، حرفای غلط هم باید با گفته بود اصلاحش کرد، حقوقشون هم 100% محترمه. میگم طرف آمده به امام علیه السلام میگه آقا اینا حروم زادن، امام میفرماد نه، اینا اینو زنا نمیدونستن، این باید افکارشون باید اصلاح بشه و این غلطه، اینا جزء تعالیم اصلی اینا نبوده. یکی پس یه وقت میگیم ملت به مفهوم یک طبقه، یک واحد اجتماعی است، خب بله، مثل قبیله، مثل خانواده، یه نقاط مثبتی داره، یه خطرای تهدید میکنه اینا رو. اسلام با تمام مفاهیم، حتی با نیشن استیت که یک مفهوم قراردادی اروپایی قرن 19، ناسیونالیسم مثلا ریشه های ایرانی نداره، ریشه های غربی اروپایی داره. خود ناسیونالیسم، اینا که از ملی گرایی و ایران گرایی و باستان حرف میزنن، اینا اصلا توجه ندارن ناسیونالیسم یک مفهوم ایران باستانی اصلا نیست. حتی در دوره که ایران قدرت اول جهان بود، شما میدونید اینا حتی در کاش ایرانی که میگه همون ایران زمان باز لااقل خشایار و داریوش و اینا باشه که رفت تا قلب یونان و قلب اروپا رو گرفت. شما میدونید تعداد زیادی از شهرهای یونانی و رومی و مقدونی اینا مستعمرات ایران بودن دیگه. ارتش ایران تا آتن رفت، آتن رو گرفت، آتن رو با آتش کشید، سوزوندن. کالا درست نبوده ولی بالاخره قدرت ایرانی بوده دیگه، که بعدن اسکندر به انتقام و قضیه آمد و تا ایران و کلش رو گرفت، تا مرزای هند هم رفت و تا بیش از یک قرن ژنرال های یونانی و رومی بر ایران حکومت میکردن. ولی اینا ایران، یک وقت میگی ایران گراییم، بعد میگه آقا ما همون ایران باستانی هستیم که تا آتن رفتیم. خب باز به او ایران یه پوزی میشه داد که امپراتور روم جلوی شاه ایران، او رو اسب، این رو زمین زانو زده، بزرگترین قدرت غرب در برابر ایران زانو زده. خب باز یک پوزی آدم میتونه به اقلا به ایرانی بودنش یک افتخار به ما باید وقتی ایران چیزی بوده. اینا او بودش نمیگن، رو اوش هم چیز نه. هر جا که با غرب امروز تعارض داره اون نمیگه. اتفاقا غربی ها از کینه که از اون زمان از ایرانی ها داشتن، تو میدونی 46 ملت تو ارتش ایران حضور داشت، یعنی ایران، ارتش ایران از 46 ملیت تشکیل شده بوده در اون زمان. و حتی راجع به کوروش هم بعضی تفاسیر و روایات ما ازش به خوبی یاد کردن، حتی بعضی ها معتقدن این ذوالقرنینه که قرآن با احترام ازش یاد میکنه، همین کوروشه. به نظرم علامه طباطبایی هم اگه اشتباه نکنم نظرش همینه. و حالا اینا همه بحثای اختلاف، من نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی ایران باستان هم یک شهادت کاملا مثبت داره، اقتدار ایرانی، افتخار ایرانی، اخلاق در ایران. بالاخره خود همین پاکی و پلیدی، نور و ظلمت، درسته که نگاه مشرکانش غلطه، ولی اصلی که انسان معنوی باید بین نور و ظلمت، حق و باطل باید انتخاب کنه و مسئول انتخابشه، یک مفهوم توحیدی الهیه که در زرتشتیگری هست. حالا اون شرک و خرافات شو اینا رو اگر بذاریم کنار که بگیم اینا نبوده بعدن شده، چون منابع چیزی دارن. ببینید خود اوستا، میدونین 3 تا اوستا ما داریم. یک اوستای قدیم بود که این اصلا میگن در حمله اسکندر سوخت، سوزوندن، از بین رفت. بعد یک اوستا در زمان ساسانیان که بخش کمی از او اوستا بود، شاه به یک کسی گفت بشین دوباره بنویس، یه چیزایی از ایران از اوستا و یک چیزای دیگه از او اضافه کرد. بعضیا میگن این یک چهارم اوستا بود، بعضی میگن یک دهمش بود، بعضیا میگن کمتر بود.
یا اوستای هم باز بعدن چیز شد، اوستای سوم که باز اینم خیلی کمتر از او بود و یک چیزای دیگه هم اضافه شد. یا مثلا سرودهای مذهبی گاتها، خب هم شما وقتی میخونید که میگن بخشی از این از خود جناب زرتشته، بخشی از اینا مثل دعاهای سید سجادی است، یک نگاه توحیدی قرآنی است، یک بخشایش نه مثل حرفای ابو جهل و مشرکین و ابو سفیان و ایناست. بنابراین مسئله اصلا چپ و راست و این ملیت اون ملیت نیست، مسئله حق و باطل، مسئله توحید و شرک، مسئله عدالت و ظلم، اینا مسئله است که باید به اینا اندیشید، راجع به اینا حساس بود.